ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وال استریت جورنال میگوید حدود 200 ترمینال استارلینک به ایران قاچاق شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید بیش از 200 کنشگر حقوق بشر در 3 ماه اخیر بازداشت یا آزار و اذیت شدند. و مولوی عبدالحمید میگوید جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که از ابتدای اعتراضات سراسری در ایران حدود 200 ترمینال ارتباط ماهواره‌ای اینترنتی استارلینک به ایران قاچاق شده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، این ترمینال‌ها از سوی حامیان یک نهاد حقوق بشری برای دسترسی کاربران به اینترنت به ایران روانه شده است. حکومت جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراضات در ایران در 26 شهریور ماه امسال در بسیاری مواقع اینترنت ثابت و تلفن‌های همراه کاربران را قطع کرده یا سرعت آن را به شدت کاهش داده است. به گزارش وال استریت جورنال، ترمینال‌های استارلینک متعلق به کمپانی اسپیس ایکس در ایران غیرقانونی بوده و شمار ایرانیانی که از طریق آن به اینترنت وصل می‌شوند تنها بخش بسیار کوچکی از میلیون‌ها کاربر اینترنتی را تشکیل می‌دهد. و سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تنها در 3 ماهه اخیر بیش از 200 کنشگر حقوق بشر بازداشت یا با آزار و اذیت از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو شدند. این سازمان روز پنجشنبه با بیان اینکه جمهوری اسلامی را میتوان یکی از بزرگترین سرکوبگران دنیا برشمرد گفته است، آمار سال 2022 نشان میدهد که سرکوب هدفمند مدافعان حقوق بشر در ماه‌های پس از آغاز اعتراضات سراسری حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم کم سابقه بوده است. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، در این مدت کوتاه دست کم 46 وکیل مدافع حقوق بشر، 39 روزنامه نگار، 38 فعال حقوق زنان، 27 معلم، 25 فعال مدنی، 15 فعال کارگری، 13 فعال محیط زیست، 9 هنرمند مدافع حقوق بشر و 6 تن از اعضای خانواده های دادخواه مورد آزار هدفمند، احضار یا بازداشت قرار گرفتند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بار دیگر بلوچستان در کانون توجه قرار گرفت. روز چهارشنبه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با یادآوری وقایع زاهدان در 8 مهر ماه گفت که جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود و تاکید کرد که جمهوری اسلامی را مسئول کشتار معترضان در زاهدان می داند. او گفت ما معتقدیم که مردم ما را مأمور نه بلکه حاکمیت و نظام زده است. از سوی دیگر احمد وحیدی وزیر کشور نیز روز پنجشنبه مدعی شد که دستور ترور مولوی عبدالواحد ریگی از خارج از کشور صادر شده بود. مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجدی در شهر خاش ظهر روز پنجشنبه 17 آذر ماه به وسیله افراد ناشناس روبوده و کشته شد. در این باره رادیو فردا دیدگاه ناصر بلودهی دبیر کل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد را جویا شده است.
همه میدونیم که دستوری از خارج کشور اگر اومده بود جمهوری اسلامی میدونست حتما اسم بود و چرا این طرف در خود خاش رو بوده میشه و جسدش هم اونجا پیدا میشه و کسی هم متوجه نمیشه. اگر هم دستوری از خارج بود با توجه به کنترلی که رژیم در بلوچستان داره و خود سپاه، اینا حتما به یک شکلی متوجه میشدن. ولی خب متاسفانه اینجور کارها در بلوچستان اولین بار نیست که اتفاق میفته. همه میدونن که آقای عبدالغفار نقشبندی همین حالا هم دستگیر شده به دلیل حرفایی که زده در رابطه با مسائل بلوچستان و حمایت از مولوی عبدالحمید. ایشون هم فعلا ناپدید شدن. قبلا ایشون رو دستگیر کرده بودن و اعترافاتش تا هنوز هم کسی گوگل سرچ بکنه هستش که اومده اعتراف کرده بود یک شخصی به اسم مولوی جنگیزی رو هم ایشون ترور کرده و یا به پدر ایشون و یا کسای دیگری ترور کردن. اونم خود رژیم کشته بود. در واقع این اولین دفعه نیست که جمهوری اسلامی ایران به خاطر این که به یک شکلی بین مردم اختلاف ایجاد بکنه، درگیری ایجاد بکنه و کسی رو بکشه و کسی دیگر متهم بکنه، این کارا رو در بلوچستان انجام میده. و خیلی به نظر من در این شکی نیست که این مولوی عبدالواحد هم توسط خود رژیم کشته شده، حالا مثلا میخواد بهانه‌ای پیدا بکنه که کسای دیگر رو دستگیر بکنه و یا تحت فشار قرار بده.
آقای بلودی، وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته هدف از ترور ایجاد واگرایی، گسست مذهبی و قومی در منطقه بوده و اضافه کرده که مولوی ریگی یک وطن پرست، انقلابی و دشمن ستیز بود و به همین دلیل هدف قرار گرفته. تصور میکنید که تا چه حد این به گسست مذهبی و قومی بیانجامه؟
این موضوع اساس اینه که اگر گسست قومی و یا مذهبی در بلوچستان هستش، عاملش خود رژیم جمهوری اسلامی ایران هست و این مشکلات هم خودش ایجاد میکنه، چون رژیم هم میخواد به یک شکل یک تنش و یا بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان وجود داشته باشه تا از این آب گلالود استفاده بکنه. از این طریق میتونه بخشی از جامعه رو با خودش نزدیک بکنه و بخش دیگری از جامعه رو تحت فشار قرار بده. کل سیاست این حاکمیت در کل ایران و بخصوص در بلوچستان به همین شکل هستش. من در این شکل ندارم که به هیچ وجه هیچ کدوم از گروه های بلوچ در این مسئله شریک نبودن. اگه کاری بوده از طرف خود رژیم هستش و این بخشی از اون قتل های زنجیره رژیم هستش در بلوچستان و جای دیگه. حالا بعضی اوقات هم شاید هم کسایی که ظاهرا طرفدار رژیم هستن و یا به قلبن هم هستن گریبان اونا رو هم میگیره، چون برای این دولت فرقی نمیکنه که کی کشته بشه کی کشته نشه، از نظر اونها فقط مسئله اینه که حفظ نظام بشه و حفظ حاکمیتشون اونو داشته باشن و بقیه براشون مردم و جان مردم و طرفداران خودشون هم برای خودشون مهم.
آقای بلودی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه یک سخنرانی داشته و درون به صراحت حاکمیت جمهوری اسلامی رو مسئول تیراندازی به معترضان در جمعه خونین خونده، کشتاری که روز 8 مهر ماه در زاهدان انجام شد. گفته که مردم ما را نظام زد نه مأمور، و اصلا پارو فراتر هم گذاشته، گفته که برخلاف روایت حکومت تیراندازی و کشتار معترضان در جامعه خونین زاهدان برنامه از پیش تعیین شده بوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دقیقاً همینطوری که مولوی گفته این برنامه از پیش تعیین شده بوده، این دلیل که رژیم می‌خواست با کشتن هم به مردم در بلوچستان و هم در جای دیگر ایران یه اولتیماتوم بده و همین که جنبشی که در بلوچستان و یا کردستان به یک شکلی شاید از نظر اون داره شدیدتر میشه، یک جنگ داخلی ایجاد بکنه با توجه به اون تبلیغاتی خودش انجام میده که مثلا بلوچستان یا کردستان یا جای دیگه که اقلیت‌های ملی هستن اینها مثلا تجزیه طلب هستن، از این طریق اون حرفای خودش رو واقعیت نشان بده و مسئله سرکوب به خصوص در این دو منطقه بیشتر هموارتر بود. خیلی خوشبختانه به هم مردم بلوچستان و هم مردم کردستان و هم آقای مولوی عبدالحمید به یک شکلی تعقل نشان دادن، می‌دونن همه مردم ایران با همدیگه در این مسئله شریک هستیم، نه یک بخش از جامعه. حالا مشکلات هر کسی شاید بر اساس مناطق یا مذهب و یا تفکر با هم دیگه تا یک اندازه فرق میکنه، ولی اصول اساسی ما همه همینه که این رژیم جمهوری اسلامی ایران هستش که به یک شکل و به یک اندازه به ما ستم میکنه و رفتن این مسلماً کارهای ما رو بهتر انجام میده. و این بود که رژیم در بلوچستان هم برای ایجاد تنش بیشتر موفق نشد و مولوی عبدالحمید هم دقیقاً خود نظام رو نشانه گرفت، نه فقط چند تا مأمور، چون میدونه حامل همه این کشتار و بدبختیایی که در ایران هستش نظام حاکم و رهبریت اون و به خصوص اون مثلا تفکر ولایت فقیه و خود آقای خامنه‌ای هستش.
آقای بلودی، واکنش‌های مولوی عبدالحمید از زمان آغاز اعتراضات بسیار قوی‌تر از قبل از اون بوده، اما همزمان با این تغییر جدی لحن مولوی عبدالحمید در بلوچستان شاهد تغییرات دیگه هم بوده ایم. از جمله در ماه‌های اخیر نکته‌ای که بسیار توجه برانگیز بوده حضور گسترده زنان در اعتراضات بوده، آنچه که اغلب تحلیلگران رو به واکنش واداشته. دیدگاه شما درباره این حضور گسترده زنان بلوچ در اعتراضات چه هست؟
زنان بلوچ خوب در جامعه بلوچستان به اشکال متفاوتی قبلا هم حضور داشتن، ولی خب یک تصوری از جامعه بلوچستان شاید وجود داشته که خب یک تندازی هم واقعیت هم بوده، مذهبی و سنتگرایی در اونجا بیشتر بوده با توجه به ستم مذهبی هستش. وضعیت جغرافیایی بلوچستان که با توجه به همسایگی با افغانستان و اون مسئله شوروی و حاکمیتی که در افغانستان بعداً بود و حاکمیتی که بعداً به وجود اومد اسلامی در افغانستان، اینا هم خب در جامعه بلوچستان هم تاثیر گذاشتن، ولی این واقعیت کامل نیستش. و اینی که مثلا اینو نگاه بکنیم که مثلا حتما زنان بلوچستان به اون شکلی که در تلویزیون و یا رادیو و یا تبلیغات مثلا سنیده میشه واقعیت کامل است، واقعیت کامل نیست. همه میدونیم که مثلا در انتخابات های شورای شهر در اون نظام جمهوری اسلامی ایران هم در شهرداریا و یا در فرمانداریا و حتی در کارهای دیگه هم زنان بلوچ حضور فعالی داشتن و بخشن هم در خیلی از آمار نشان داده میشه که زنان بلوچ در خیلی از درس‌ها در واقع ناناور خانواده خود هستند. و در این شکی نیست که حالا در ایران یه جنبشی به نام زن زندگی آزادی هستش و از این فرصت همونطور که بقیه زنان در ایران و یا زنان در منطقه و به ویژه در منطقه مثل بلوچستان از این استفاده میکنن تا خواستهای عمدهتر خودشون رو مطرح بکنن و بیشتر بیرون بیان. به نظر من این جنبش خیلی تاثیرگذاری هستش و مسئله اجتماعی بعد اجتماعیش خیلی مهمه و امیدواریم که این بعد اجتماعیش یک روزی هم به بعد سیاسی هم تبدیل بشه و برابری جنسیتی رو در ایران برمغان بیاره و به ویژه این برای جامعه بلوچستان خیلی مهمه.
با دیدگاه ناصر بلایدهی دبیر کل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد آشنا می شدیم و ما دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب‌ها در سنندج مرکز استان کردستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر میلادی حدوداً از 3 ماه پیش با استفاده از نیروی مرگبار و غیر قانونی به سرکوب وحشیانه معترضان پرداختند. تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد در دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی از 3 ماه پیش خشونت هشدار دهنده ای را علیه معترضان در سنندج به راه انداخته است. از او بشنویم.
استان کردستان در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای و به مراتب سرکوب شدیدتری از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی بوده. گزارشی که سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده مربوط به 2 روز مشخص در اعتراضات در شهر سنندج و سرکوب بسیار شدید نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن معترضین بوده. مشخصاً در روز 16 مهر که طبق گزارش ها حداقل 4 نفر در اون روز کشته شدند، ما با کسانی که از نزدیک شاهد کشته شدن حداقل 2 نفر از این معترضین بودیم صحبت کردیم. علاوه بر اون با بررسی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی موجود بوده، شدت و غیر قانونی بودن استفاده از نیروی قهریه علیه معترضین رو مستند کردیم. همچنین این گزارش استفاده نیروهای امنیتی از سلاح، شاتگان، شلیک به معترضینی که خطر رو متوجه مأمورین نمی‌کردند در روز 40 کسانی که در تاریخ 16 مهر کشته شده بودند می‌پردازه. علاوه بر اون ما روندهای بسیار نگران کننده‌ای از برخورد با معترضین در بازداشت که شامل آزار و اذیت جنسی، شکنجه، عدم اطلاع به خانواده، همچنین در مورد کودکان و زنان هم در شهر سنندج مستند کردیم. هرچند که این گزارش به شدت سرکوب در 2 روز مشخص در شهر سنندج می‌پردازه، لازمه که اشاره بکنم که شدت سرکوب در اکثر شهرهای کردنشین بسیار شدید بوده و همچنین این سرکوب در استانهای دیگه‌ای که اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور دارند مثل استان سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان و دیگر شهرها هم به شدت بالا بوده و ما خواستار این هستیم که توجه ویژه به شدت سرکوب در این مناطق حتما انجام بشه.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد در دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی از 3 ماه پیش خشونت هشدار دهنده ای را علیه معترضان در سنندج به راه انداخته. از اون میشنیدیم. و ما جمعی از فعالان مدنی داخل ایران با امضای بیانیه‌ای با عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد، خواهان پایان دادن به هر گونه سرکوب، بازداشت، قتل‌های حکومتی و آزادی فوری زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه میگویند روند هراس‌افکنی برای درهم شکستن جنبش آزادی خواهانه مردم اکنون به برپایی چوبه های دار در ملأ عام کشیده شده است. در این بیانیه با اشاره به گستردگی دایره قتل ها و بازداشت های هراس‌افکنانه آمده است که این اعمال در واقع برای پنهان کردن هراس حکومت از جنبش مردم است. جمعی از فعالان مدنی داخل ایران در انتهای این بیانیه خواهان پایان دادن به هر گونه سرکوب و بازداشت و قتل‌های حکومتی و آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. و کنگره اسپانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی خواست که بلافاصله اجرای احکام اعدام معترضان در ایران را متوقف کرده و به حقوق شهروندان برای تجمع و تظاهرات اعتراضی احترام بگذارد. در این بیانیه همچنین درخواست شده که محل نگهداری دستگیر شدگان روشن و شرایط قضایی آنها مشخص شود. کنگره نمایندگان اسپانیا از سوی دیگر خواستار احترام به ضمانت‌های قضایی برای حق داشتن وکیل و همچنین حق داشتن تقاضای تجدید نظر در احکام صادره برای تمامی دستگیر شدگان شده است. در طول اعتراضات سراسری در ایران که بیش از 3 ماه است که جریان دارد، بیش از 500 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا را 45 دقیقه دیگر از دست ندهید.